کنم خدمت شما عزیزان و قبل از اینکه شروع کنیم پیغام امروز رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم، میخوام من هم مراتب همدردی خودم و تسلیت خودم رو خدمت برادر گلفشار و خانواده عزیزش اعلام کنم برای از دست دادن خواهرشون در ایران. اما میدونم که خداوند ما بزرگترین تسلی دهنده هست و روح القدس خداوند امروز شما عزیزان رو تسلی خواهد داد. خب خدا رو شکر میکنم برای تک تک شما عزیزان. بعد از یک هفته دوباره کنار شما عزیزان هستم و خیلی مشتاق بودم شما دوستانم رو ببینم، خواهران و برادرانم. ما امروز اومدیم اینجا که چه کار کنیم؟ این سوال منه در ابتدا شما اومدید اینجا که چه کاری انجام بدید؟ برای چه چیزی امروز توی کلیسا اومدید؟ خوراک روح بودید، برکت بودید، پرستش از خداوند بشنوید. آمین. همه اینها قسمتی از پرستش خداوند باشه. همون چیزی که خاله عزیز گفت، پرستش خدا بعضی وقتها به اشتباه تعبیر میشه فقط در خوندن سرودها، در صورتی که این نیست. پرستش خداوند میتونه موعظه کلام باشه، پرستش خداوند میتونه خدمتی که شما انجام میدید باشه، پرستش خدا اون زمانیه که شما دست میذارید پشت برادر یا خواهری که در ناراحتی هست و نیاز به دعا داره و برای او دعا میکنید و او همراه میشید در دعا. و قسمتی از اون هم، از اون پرستش هم میتونه همین خوندن سرودها باشه. پس ما امروز جمع شدیم اینجا که خداوندمون رو پرستش کنیم. آمین؟ آمین. اما چطور؟ به چه شکلی؟ سوال اینجاست. آیا پرستش خدا شکل یا حالت یا مکان خاصی داره؟ آیا هر شخصی میتونه خدا رو به صورت صحیح و درست آنگونه که خداوند خوشنود بشه او رو پرستش کنه؟ این سوالیه که دوست دارم شما عزیزان امروز توی ذهن خودتون همین ابتدای قضیه، فکر کنم خراب توی ابتدای همین ابتدای راه توی ذهن خودتون این سوالات رو داشته باشید، یا شاید هم برای مدت‌ها توی ذهن شما بوده این سوالات. و امروز می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم کلام خدا به ما چطور این پاسخ رو میده، چون این مسئله مهمیه. پرستش مسئله مهمیه، چون ما در کلیسا جمع میشیم برای پرستش خدا، فارغ از این که در چه وضعیتی هستیم، در چه حالتی هستیم، ما میایم که خداوند رو پرستش کنیم. ممکنه در غم و غصه باشیم، ممکنه در جفا باشیم، ممکنه در شادی و پیروزی به سر ببریم، ولی هممون میایم کنار هم تا خداوند رو پرستش کنیم. خب برای پاسخ به این سوالات من شما عزیزان رو تشویق میکنم که با من همراه شید از انجیل یوحنا باب 4 که مانی عزیز برامون قرائت کرد. توی این آیات که خونده شد ما زن داستان زن سامری رو میبینیم که بارها بارها شاید خوندیمش یا ازش شنیدیم. فکر میکنم 3-4 هفته پیش در همین کلیسا همین قسمت از کلام رو ما موعظه کردیم، منتها در سایه رویارویی و ملاقات با مسیح. ولی امروز میخوایم از یک بعد دیگه بهش نگاه کنیم، از بعد پرستش خدا. ما پس در این آیات زن داستان زن سامری رو میبینیم که مسیح او رو در سر اون چشمه ملاقات میکنه و از او دعوت میکنه که از مسیح آب زنده رو طلب کنه. زمانی که زن از مسیح طلب میکنه که اون آب حیات رو به وی بده، مسیح زن رو با گناهانش روبرو میکنه. نکته جالبیه، به خاطر که مسیح زمانی که اون زن طلب کرد که خب من مشتاق این آب حیات زنده هستم، مشتاق این هستم که این آب زنده رو داشته باشم، چرا خداوند عیسی مسیح همون لحظه بهش این فیض رو عطا نکرد؟ این کار رو نکرد
بلکه او رو با گناهانش روبرو کرد. و این رو توضیح دادیم به خاطری که اگر ما میخوایم حیات جاودان داشته باشیم، برای اینکه اگر ما میخوایم تولدی دوباره داشته باشیم، برای اینکه اگر میخوایم این آب زنده رو دریافت کنیم، نیاز ابتدا از گناهانمون توبه کنیم، با اونها روبرو بشیم، اونها رو به نزد خداوند بیاریم، اعتراف کنیم، توبه کنیم و بعد ادامه مسیر. زن، اون زن سامری متوجه میشه که پس با یک مرد، با یک شخص معمولی روبرو نیست، به خاطری که عیسی مسیح تمام زندگی او، گناهان او رو به او بازگو میکنه. و زن متوجه میشه که با یک شخص معمولی روبرو نیست و در جواب شروع میکنه از او سوالاتی در مورد پرستش خدا کردن که بهش خواهیم رسید. اما قبل از اون میخوام بهتون توجه شما رو به این نکته جلب کنم که این داستان زن سامری در باب 4 دقیقاً بعد از داستان نیقودیموس، ملاقات مسیح با نیقودیموس در باب 3 اومده. و این نکته مهمیه. چرا؟ توی باب 3 ما میخونیم که نیقودیموس که یک فردی ثروتمند بود، یک یهودی سرشناس بود، یک معلم توانای یهود بود، میاد و مسیح رو ملاقات میکنه و از او در مورد امور روحانی سوال میکنه. شاید نیقودیموس همه چیز رو در دنیای خودش، در دنیای اون زمان خودش، در دنیای یهود همه چیز رو داشت، ثروت داشت، شهرت داشت، علم و آگاهی رو داشت، اما تشنه این بود که مسیح رو ملاقات کنه. چرا؟ چون توی زندگیش چیزی کسر بود، چون به دنبال چیز دیگه‌ای بود که هنوز با تمام اینها نتونست رو دریافتش کنه، و اون فیض و رحمت و بخشش خداوند. دقیقاً نقطه مقابلش در باب 4 امروز خوندیم، ما داستان زن سامری رو می‌خونیم که با استناد به شواهد خود کتاب مقدس میشه اینطوری برداشت کرد که این زن توی جامعه یهود اون زمان یک شخص کوچکی به شمار می‌اومد، کسی که بسته به جنسیتش یک شهروند شاید درجه 2 به حساب می‌اومد با توجه به میگم کالچر یهود در اون زمان، و یک شخص گناهکار، در صورتی که نیقودیموس یک فریسی بود که حداقل دنیای پیرامونش او رو یک شخص صالح و درستکاری به شما می آورد. ولی نقطه مقابلش ما زنی رو می‌بینیم که یک گناهکاره، اما او هم نیاز به رحمت، فیض و بخشش خداوند داره، دقیقاً به همون اندازه‌ای که نیقودیموس نیاز داره. نکته حائز اهمیتیه قبل از اینکه جلوتر بریم. چرا؟ چون قبل از هر چیزی باید بدونیم که هرچند در نظر خودمون ما یا دنیای پیرامونمون ما بر اساس اعمالمون، رفتارمون، گفتارمون شخص نیکویی به حساب بیایم یا ما رو به نیکویی یاد کنن، اما میدونیم که در نزد خداوند و همچنین در اعماق قلب خودمون هم میدونیم که شخصی مهم نیست ثروت، شهرت، دانایی داشته باشم مثل نیقودیموس یا یک شخص گناهکاری به حساب بیام، یک شخص پایین جامعه‌ای به حساب بیام مثل زن سامری. هر دو به رحمت و فیض و بخشش خداوند نیاز داشتن. چرا؟ چون در نزد خداوند گناهکار به حساب بیام و باید حسابشون رو با خدا صاف میکردن. پاسخ عیسی خداوند هم و نیاز هر دوی اونها یکی، پاسخ عیسی مسیح به هر دوی اونها یکیه که میتونه تو چند تا کلمه خلاصه بشه: توبه کنید، ایمان بیارید و از روح متولد بشید. آمین. و پاسخ عیسی امروز به هر کسی که در این دنیا داره زندگی میکنه و نیاز به رحمت و فیض و بخشش داره همینه. پاسخ مسیح تغییر نکرده. از هر قشری که هستیم، هر قومیت، هر ملیت، هر رنگ، هر نژاد و در هر سطح جامعه که باشیم، پاسخ مسیح هنوز همین. هفته های گذشته گفتیم زمانی که عیسی به زن میگه من دهنده آب حیات هستم، در واقع اشاره به روح القدس داره. آب زنده تعبیری هست از روح القدس که میتونه دریافت بشه از طریق زن سامری زمانی که به عیسی مسیح ایمان میاره، که این روح القدس مثل چشمه‌ای میشه که تا به حیات جاودان در اون جوشان خواهد. در حقیقت میخوام این رو بگم که شما بدون تولد دوباره نمیتونید به ملکوت خدا حیات جاودان راه پیدا کنید. شما نیاز دارید که در روح دوباره متولد شید، همچنان که نیقودموس این نیاز رو داشت. بدون روح القدس تولد دوباره غیر ممکنه برای شما. برای این که تولد دوباره داشته باشید نیاز به روح القدس دارید. این کاری که روح القدس در شما انجام میده. آمین؟ و بدون ایمان به عیسی مسیح و توبه از گناهان دریافت روح القدس میسر نخواهد. پس چند تا قدم بریم. اگر میخواید حیات جاودان داشته باشید، اگر میخواییم سهمی درش داشته باشیم، اگر میخواییم این آب زنده مثل چشمه جوشان در ما بشه، نیازه که ابتدا از گناهانمون رو برگردونیم، توبه کنیم، ایمان بیاریم به عیسی مسیح، روح القدس که هدیه خداونده رو دریافت کنیم و روح القدس به ما تولد دوباره بده و ما رو راهی حیات جاودان کنه. اما آیات 19 تا 26 رو که امروز بیشتر به روش تمرکز داریم رو میخوام با هم یه مرور بیشتری داشته باشیم، یه بررسی کاملتری بکنیم. پس قبلش این برای همه ما واضح شد که همه ما در پیشگاه خداوند گناهکار به حساب میایم و نیاز داریم که با این قضیه به درستی از اون راهی که خداوند میخواد بخوایم باهش دیل کنیم، بخوایم بهش رسیدگی کنیم. اما آیه 19 و 20 میگه، یک بار دیگه من میخونم این آیات رو. زن گفت سرورم میبینم که نبی هستی، پدران ما در این کوه پرستش میکردن، اما شما میگویید جایی که در آن باید پرستش کرد اورشلیم است. بسیاری در مورد این آیات بر این باورند که زمانی که زن سامری دید که مسیح از زندگی او و گناهان او با خبره، خواست موضوع رو عوض کنه و برای همین در مورد محل پرستش از عیسی مسیح سوال کرد. من بر این باورم که اتفاقا میتونه کاملا برعکس باشه، میتونه به صورت عمدی و از روی قصد این سوال پرسیده شده باشه و تنها جنبه تفرفتن رو نداشته باشه. اجازه بدید مثالی بزنم. فرض کنید شما عملی انجام دادید یا حرفی زدید که در نتیجه اون یک شخصی آسیب دیده، یا متوجه شدید که در اثر گفته یا عمل شما به یک شخصی مرتکب گناه شد. به عنوان مثال شاید غیبت کردید یا قضاوت شخصی رو کردید و بعد از این متوجه میشید که اون شخص شما رو بخشیده و تازه از شما به نیکویی هم یاد میکنه. نکته مهمی، پاسخ شما به رفتار او، به این برخورد او، این شخص چی خواهد؟ غیر از اینه که از پی او خواهید رفت، او رو پیدا خواهید کرد، مرتبه تشکر قدردانی خودتون رو بهش میگید. من فکر میکنم این اتفاقی که توی این داستان افتاد. به همین شکل زن سامری زمانی که دید توی بین سامریان طرد شده هست و به خاطر گناهکار بودنش، به خاطر مسائل زندگیش طردش کرده بودن و مسیح که یک یهودی بود او رو پذیرفت و با او هم کلام شد و از او آب خواست و جلوتر رفت و دید تازه از گناهان زندگیش هم که خیلی از اون سامری ها شاید بیخبر بودن، ولی مسیح که یک یهودی هست با خبر هست و همچنان داره به اون پیشنهاد میده که از من آب زنده رو بطلب، من میتونم اون آب زنده رو به تو بدم، تحت تاثیر قرار گرفت. زمانی که دید با یک شخص روحانی ملاقات کرده، شخصی که حالا به گفته خودش فکر کرد یک نبی خیلی بزرگه ولی خیلی بیشتر از اینها بود، ولی وقتی دید یک شخص روحانی رو ملاقات کرده و اون شخص پر از رحمت، پر از فیضه، عکس العملش این بود که خودش رو ملزم کرد که از وی در مورد پرستش خدا سوال کنه، که در کجا پرستش واقعی خداوند رو میتونیم انجام بدیم. این عملیه که در نتیجه بخشش و رحمت و فیض خداوند هر انسانی میتونه انجام بده. پاسخ ما هم به رحمت و فیض خداوند، به بخشایش خداوند همین بوده. برای همینه که امروز اینجا ما میخوایم خدا رو پرستش کنیم، چون ما این محبت رو درک کردیم. زمانی که همه ما رو طرد کردن، مسیح دست من و شما رو گرفت. زمانی که ما در گناهان خودمون بودیم، مسیح اومد زانو زد و ما رو بلند کرد و گفت فرزندم بذار تا من تو رو در آغوش خودم نگه دارم. زمانی که ناامید بودیم، او امید ما شد. زمانی که از زندگیمون خسته بودیم، او به ما قوت بخشید. و در نتیجه تمام این نیکویی ها، محبت ها و نه فقط اینها، مسیح ما رو وارد حیات جاودان کرد، به ما حیات جاودان بخشید. برای اینه که امروز این خانواده محترم که اینجا نشستن غم از دست دادن رو دارن، اما امیدی زنده هم در کنارش دارن که خواهرشون رو در آسمان در کنار تخت خداوند ملاقات می‌کنن، چون حیات جاودان دارن، چون شما حیات جاودان داری. و در نتیجه این همه محبت، این همه نیکویی، ما میایم و خداوند رو پرستش می‌کنیم، حمد و ثنای او رو. و این عملی بود که من بر این باورم زن سامری انجام داد. تنها چیزی که اونجا به ذهنش رسید اینه که حالا که من این همه رحمت رو دارم میبینم، من باید این رو بدونم که در کجا میتونم خداوند رو به درستی پرستش و ستایشش کنم. پاسخ مسیح به زن سامری قابل توجه، آیه 21 و 22، عیسی گفت ای زن باور کن، زمانی فرا خواهد رسید که پدر را نه در این کوه پرستش خواهیم کرد و نه در اورشلیم. شما آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را میشناسیم میپرستیم، زیرا نجات به واسطه قوم یهود فراهم خواهد آمد. سامریان محل پرستش خدا را کوه جرزیم میدونستند و یهودیان محل پرستش رو در معبد اورشلیم. مسیح سامریان رو به پرستش خدایی متهم میکنه در اینجا که ادعا میکنه، مسیح میگه که شما اون خدا رو نمیشناسید، میگه شما خدایی رو میپرستید که نمیشناسیدش. این نکته مهمی امروز برای من و شما هم. چرا؟ بسیاری امروز هم بر این عقیده هستن که تمامی ادیان، تمامی مذاهب، باورها شما رو به یک خدا میرسونن، همشون به یک خدا اشاره دارن و اینکه ما پرستش کنیم خدا رو، حالا به هر در هر راه و در هر مسیر و به هر شکلی، به هر حال خدا رو پرستش کردیم و این نیکو میتونه باشه. در صورتی که مسیح واضحاً در اینجا داره به من و شما میگه اگر شناخت ما از خدا صحیح نباشه، یعنی اگر شخصیت، معیارها، وعده‌ها و راه‌های او رو نشناسیم، هرگز نخواهیم توانست او رو پرستشش کنیم، هرگز قادر به این کار نخواهیم. چطور میتونیم خدایی رو پرستش کنیم در راستی، در درستی و او رو خوشنود کنیم؟ خدایی رو که ازش شناختی نداریم. بذارید به شما واضحاً بگم، در چنین شرایطی من و شما بوتی رو پرستش میکنیم که در ذهن خودمون ساخت، نه خدای حقیقی رو. چون خدای ما امروز خدای مرده نیست، خدایی ناتوان نیست، او قادر مطلقه. او میتونه خودش رو بر ما مکشوف کنه، او میتونه خودش رو به ما بشناسونه و ما در درستی و در یک شناخت صحیح او رو پرستش کنیم. خدا یک بوت بی جان نیست، بی روح نیست که ما بخوایم خودمون یک درک نسبی ازش پیدا کنیم و پرستشش کنیم. مسیح به پرستشی اشاره میکنه در ادامه که در هیچ کدوم از این دو مکان، نه در اون کوه نه در اورشلیم انجام میگیره. ادامه میده در آیه 23 و 24 اعلام میکنه، میگه زمانی میرسد که همکنون فرا رسیده، در واقع اشاره‌ای داره به اون دوران عهد جدید، به حضور خودش که ما هم هنوز در همون دوران هستیم. میگه که پرستندگان راستین، یعنی کسانی، پرستندگان راستین کی هستن؟ کسانی که یک شناخت کامل و صحیح از خداوند دارن و به او ایمان دارن. آمین. میگه که پرستندگان راستین پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد. این نکته ای که امروز خود میخوایم بیشتر روش تمرکز کنیم، در روح و راستی. پرستش در روح و راستی به چه معناست؟ در روح پرستندگان راستین نه فقط خدا را از طریق اعمال بیرونی و ظاهری و نه فقط در محلی خاص، بلکه عمیق‌تر از طریق درون، یک عمل درونی و به وسیله روحشون هست که پرستش میکنن. این نوع پرستش، اون پرستش درونی که از طریق روح ما انجام میشه، در واقع مسلماً در یک مکان خاص خلاصه و محصور نخواهد. این باور اشتباه رو از ذهنتون بریزید بیرون که پرستش مسیحی خلاصه شده در کلیسا در روز شنبه خواهد بود، در روز یک شنبه خواهد بود. این امر برای یک فرد غیر ایماندار کاملا غیر ممکنه. چرا؟ چون در نهایت تلاش خودش تنها ممکن است طریق یک عمل بیرونی و ظاهری قادر باشه خدا رو پرستش کنه. او قادر خواهد بود که زانو بزنه، قادر خواهد بود دستهاش رو به نشانه تسلیم بالا ببره، قادر خواهد بود که به زبان بیاره یک سری کلمات رو، یا به هر شکل دیگه اعمال ظاهری و بیرونی رو انجام بده، اما هرگز نمیتونه که از درون و به وسیله روح خودش خدا رو پرستش کنه. روح وی قادر به انجام چنین کاری نخواهد. چرا؟ چون که روح خودش، روح خود فرد، در واقع در ارتباط با خدا و خدا در ارتباط با روح اون شخص نیست. یک فرد غیر ایماندار روحاً یک فرد مرده خواهد بود، نه در جسم بلکه در روح. در روح یک فرد مرده ای خواهد بود و یک فرد مرده نمیتونه پرستش کنه، نمیتونه حمد و ثنای خداوند زنده رو بگه. این شخص با خداوند مصالحه نکرده، هنوز گناهان او مانعیه بین رابطه خودش با خدا. ابتدا باید این گناهان برداشته بشه، باید با خدا مصالحه انجام بشه و روح القدس رو دریافت کنه، از روح القدس تولد دوباره در روح بگیره، از لحاظ روحانی زنده بشه و قادر خواهد بود همچنان که خدا رو با اعمال بیرونی و ظاهری پرستش میکنه، در بعدی عمیق‌تر از لحاظ روحانی و درونی هم او رو پرستش کنه. پس این نکته مهمی از در روح و در راستی خدا رو پرستش کردن، این چیزی که خداوند طالب چنین پرستندگانی هست در آیات جلوتر خواهیم دید. و این مسئله هستش که برای همینه که ما امروز باید یاد بگیریم که چطور خداوند رو در روح و در راستی پرستش کنیم. در حقیقت تنها حتی میتونم بگم زمانی پرستش ظاهری و اعمال بیرونی ما در نزد خداوند مقبول خواهد بود که برگرفته و برآمده از اون پرستش و ارتباط درونی ما با خدا باشه. در غیر این صورت ما از یک پرستندگان راستین که خدا طالب اونهاست به افرادی مذهبی تبدیل میشیم که فقط تنها در روزهای شنبه یا یک شنبه در کنار هم در کلیسا قرار میگیریم، دست به انجام یک سری کارها میزنیم که نشون دهنده پرستش ما باشه. این یک سری اعمال مذهبی است. این دقیقا همون کاریه که فریسی ها می کردن. این که من بر این باور باشم که من شنبه ها میرم کلیسا و این سری خدمت انجام میدم، دعا می کنم، چهار تا هم هللویا میگم توی سرودها و این شد پرستش خداوند، و این کاملا نگرش اشتباهیه اگر تنها به این کفایت کردی. اما اگر این کارها رو انجام میدیم بلکه برگرفته از اون اشتیاق و اون پرستش درونی ما و رابطه ای که روح ما با خدا داره، این میتونه مفید باشه، این میتونه اون پرستشی باشه که خداوند بهش اشاره داره
و ازش خرسند خواهد.
اگر ما پرستندگان حقیقی باشیم که در روح خدا رو پرستش میکنیم، باید در هر لحظه زندگیمون عزیزان، نه فقط یک زمان از زندگیمون، در هر آنچه که میکنیم، نه فقط اونچه که در کلیسا انجام میدیم و در هر کجا که هستیم، نه فقط در یک مکان خاص، در حال پرستش خداوند باشیم. در هر زمان، هر آنچه که میکنیم، در هر مکانی، ما باید ابتدا قبل از اینکه یاد بگیریم دست هامون رو به بالا ببریم به نشونه تسلیم، قلب و چشم درون خودمون رو بالا ببریم و به خدا نگاه کنیم. ما باید یاد بگیریم قبل از اینکه روی زانوانمون بریم، روحمون، قلبمون، نفسمون رو به زانو در بیاریم در نزد خداوند. ما باید یاد بگیریم قبل از اینکه به زبان بیاریم حمد و ثنای خدا رو، فریاد بزنیم پرستش خدا رو، یاد بگیریم که از درون روح ما حمد و ثنای خدا رو فریاد بزنیم. چنین پرستشی در روحه. باید یاد بگیریم قبل از اینکه دست به کاری بزنیم توی کلیسا و خدمتی رو آغاز کنیم، اجازه بدیم روح القدس ما کار ما رو تغییر بده قبل از اینکه ما دست به کاری بزنیم. در واقع تنها در این زمان خواهد بود که یک پرستنده راستین به حساب آید. یک پرستنده راستین کسی بود که یک دید سالم، صحیح و یک شناخت صحیح از خداوند داشته باشه، و این کار غیر ممکنه مگر روح خدا برای من و شما این رو مکشوف کنه. اول قرنتیان 2:11-12 میگه فقط روح خداست که افکار خدا آگاه هست، و میگه ما روح این دنیا رو نگرفتیم در نیافتیم، بلکه روحی رو یافتیم که از خداست، تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است را بدانیم. پس خدا روح خودش رو به ما داده که ما شناخت از او داشته باشیم، که بتونیم او رو درک کنیم، بتونیم با او وارد رابطه بشیم و یک پرستنده راستین برای خداوند باشیم. همچنین تنها با حضور روح القدس خواهد بود عزیزان که میتونیم قسمت دوم پرستشمون رو صحیح انجام بدیم. چیه قسمت دوم؟ در روح و راستی. در راستی خدا رو پرستیدن. راستی و حقیقت عیسی مسیح. آمین. راه و راستی عیسی مسیح، تعالیم وی راستی و حقیقته. اگر ما مایلیم که پرستشی بر مبنای روح و راستی داشته باشیم، باید پرستش ما بر اومده از تعالیم مسیح و کلام خداوند باشه. نمیتونه از درک خودم باشه، از آنچه که خودم فکر میکنم خدا هست، بلکه از آنچه که کلام خدا میگه، بلکه از آنچه که مسیح به من تعلیم میده میتونه باشه. باز این امر در گروه کار روح خداست در درون ما، که تعالیم مسیح رو در ما ریشه بده، ذهن و دیدگاه ما رو تغییر بده و همسو کنه با اراده خداوند. پس اگر اجازه نمیدیم که روح القدس در زندگی ما تعالیم مسیح رو به اجرا در بیاره عزیزان، باید به یاد داشته باشیم که این خطر وجود داره. این خطر وجود داره که پرستش ما هم از روی راستی آنچنان که خدا میخواد انجام نگیره، بلکه آلوده به ریا یا یک درک ناقص باشه. از طرف دیگه راستی میتونه اشاره به زلال و شفاف بودن داشته باشه در رابطه با خدا، به این معنی که زمانی که به حضور وی میریم تا او رو پرستش کنیم، باید اگر گناه یا ناخالصی در ما هست، اون رو به درگاه خداوند، به حضور خداوند اعتراف کنیم، ازش توبه کنیم، و یا اگر عدم بخششی هست در زندگیمون، ابتدا باید اون رو حلش کنیم. ابتدا باید ما این عدم بخشش رو بهش رسیدگی کنیم و بعد میایم و قربانی پرستش خودمون رو به حضور خداوند بگذاریم. در غیر این صورت ما مشکل خواهیم داشت و زلال و شفاف با خداوند نیستیم. همچنین میتونه اشاره داشته باشه به صداقت در رابطه با خدا و پرستش او، به این معنا که در حضور خداوند در صداقت وی رو پرستش کنیم. ما نباید با ترس یا نقاب به حضور خداوند بریم و او رو بپرستیم. او از همه چیز آگاه عزیز، از شرایط شما، از مشکلات شما، و هیچ چیز بر او پوشیده نیست. پس اگر در درد و رنج هستید، اگر شادمان، اگر شکست دل هستید، اگر قوی و استوار، اگر زخمی به دل دارید، یا اگر شفا پیدا کردید، یا اگر گلمند هستید، یا شکرگزار، با خداوند صادق باشید. در حضور وی، در هنگام پرستش او، قلب خودتون رو باز کنید، بدون نقاب او رو پرستش کنید. امروز مخصوصا روی صحبتم توی این قسمت با برادرم افشار و خانواده عزیزش هست. امروز ما میدونیم که بزرگترین تسلی دهنده ما خداونده. پس من سرود اولی که امروز داشت خونده میشد که با هم گرداییم همه ایران ایمانداران و شادانیم، خوشحالیم، چرا که عیسی مسیح، حالا من بیت‌ها رو یک به یک نمیگم، ولی معناش این بود که چرا که خداوند عیسی مسیح خدای ماست. و واقعا دیدم در این حال که شاید ریتم شادی داشته باشه، ولی چقدر تسلی دهنده میتونه باشه برای این خانواده، چرا که توی اوج این درد، توی این غم از دست دادن، عیسی مسیح خداوند و تسلی دهنده ما هستش. اویه که میتونه دردهای ما رو تبدیل به قوت کنه، اویه که میتونه اونها رو تسلی بده. من و ما برای 2 روز 2 ساعت کنار این خانواده میتونیم باهاشون همدردی کنیم، میتونیم اونها رو تسلی بدیم، ولی اون که تا به آخر همراه این عزیزان خواهد بود و با اونها در این غم شریک هست، خودش تنها و تنها خود خداونده. و برای اینه که شادیم، برای اینه که توی حتی غم و دردمون، نه به خاطر غم و درد، بلکه در اون غم و درد میدونیم که خدا حضور داره و میبینه و آگاهه. و چقدر مهمه که من شما رو تشویق میکنم که توی ادامه سرویس امروز واقعا همونطور که خود شما عزیزان بهتر از من میدونید، ولی تشویق من هم برای شما اینه که واقعا این سنگینی قلبتون رو به حضور خداوند ببرید، واقعا صادقانه به او بگید که این غم از دست دادن چه تأثیری در زندگی شما خواهد و اون میتونه اونها رو برای شما مرهم باشه. خدا جویای چنین پرستندگانی. ماهیت خدا روح عزیزان و طلب پرستندگانیه که او رو در روح و راستی پرستش کنند. او به همین منظور روح القدس خودش رو به ما عطا کرده تا بتونیم تولد دوباره داشته باشیم. یعنی از لحاظ روحانی زنده بشیم، از افکار او آگاه بشیم، او رو بشناسیم، تعالیم وی رو درک کنیم و به اونها عمل کنیم و در نتیجه تمام اینها بتونیم نه تنها از طریق یک عمل بیرونی و ظاهری، بلکه از طریق روح با یک عمل درونی هم در بستری عمیق‌تر خداوند رو پرستش کنیم. دعوت من از شما امروز اینه که اگه تا به امروز این تجربه رو نداشتید عزیزم، بهتر بگم اگر به روح خدا اجازه ندادید که شما رو در این بُعد از پرستش ببره و یا پرستش شما برآمده از شناخت و تعالیم مسیح نبوده، امروز در ادامه سرویس امروز شاید زمانی که سرودها رو میخونیم زمان مناسبی باشه که خودتون رو تسلیم کامل روح القدس کنید. به دور از هر خجالتی، به دور از هر ترسی، اجازه بدید که روح القدس شما رو در پرستش ها هدایت کنه. آمین. ما هم یک دعا میکنیم و بعد ادامه میدیم. خداوند عزیزم، از تو سپاسگزارم برای کلامت، برای این حقیقت و راستی که در دستان ماست. روح القدس، تو رو شکر میگیم که امروز در تک تک ما کار میکنیم و این هدیه رایگان خداوند برای تک تک ما. خداوند اجازه بده به ما قوت بده، ما رو مدد کن که بتونیم تسلیم روح قدوس تو باشیم در هر بُعد زندگیمون، در هر بالا و پایین زندگیمون بتونیم تسلیم روح قدوس تو باشیم. خداوند ما رو کمک کن که فقط بسنده نکنیم به یک سری اعمال ظاهری و تبدیل نشیم به یک ایماندار، به یک شخص مذهبی، بلکه این خداوند به حقیقتا در روح و راستی تو رو پرستش و ستایش کنیم. تسلیم روح تو در روح راستی ای خدا. اجازه بده ای خداوند که در صداقت، در شفافیت و زلالیت ای خداوند به حضور تو بیایم، تو رو پرستش کنیم. در هر آنچه که انجام میدیم ای خداوند، در هر روز زندگیمون، در هر لحظه زندگیمون بتونیم خداوند و پرستندگان حقیقی تو باشیم. به نام عیسی مسیح.